انگلیسی ها در این رابطه هر عملی رو که ترجیح میدادن انجام میدادن و حق دخالت مطلقاً به ایران نمیدادن. از طرفی همینطور که اشاره کردم، اگر جغرافیای ایران رو در نظر بگیریم، اولین چاه نفت مسجد سلیمان در کمترین مدت تا 1914 به 30 حلقه چاه رسید و این لوله کشی که انجام شد احتیاج مبرم به حفاظت دائمی داشت. می‌دونیم که در همون سالهای جنگ اول وقتی که ارتش عثمانی وارد غرب ایران شد و در جنوب ایران اینها موفق شدن به مدت 3 ماه لوله نفت رو قطع بکنن. به همین دلیل دولت انگلیس بیش از پیش مترصد این بود که شرایطی فراهم بکنه که حفاظت و امنیت خطوط نفتی در داخل خاک ایران از یک طرف و صدور نفت از آبادان و اون منطقه خلیج فارس به بیرون با به اصطلاح امنیت کامل انجام بگیره و هیچ نوع خدشه‌ای بر این به اصطلاح صادرات هر روز وارد نشه. در این رابطه حتی بدون اینکه با دولت ایران، با دولت در تهران صحبتی کرده باشه، با خوانین محلی از بختیاری ها و بعد معروفتر از همه با شیخ خزعل در خوزستان قرارداد بسته بود، به اونها باج میداد که اونها مواظب این خطوط نفتی و تأسیسات نفتی باشند. با توجه به موقعیت شخصیت شیخ خزعل تا اونجا میتونیم بفهمیم که انگلیس برای سرقت کردن و غارت کردن هرچی بیشتر نفت ایران و ثروت ایران پایبند کوچکترین موازین نه عرفی نه اخلاقی و نه بین المللی بود. یعنی به هر کاری که صلاح تشخیص میدادن که برای بیشتر کردن سودشون میانجامه دست میزدند.
بله.
ولی یادمون هست که پایان جنگ اول همزمان شد با پیروزی متفقین که در این پیروزی هم نفت ایران رول بسیار اساسی و جدی بازی کرد و در موازات آن نقطه دشمن مقابل متفقین که شکست خوردن ما شاهد سقوط و اضمحلال 3 امپراتوری شدیم. امپراتوری اتریش مجار از هم پاشید و امپراتوری عثمانی از هم پاشید و رژیم تزار هم در روسیه با انقلاب بلشویکی 1917 از بین رفت.
بله.
میتونیم مجسم بکنیم که در ایرانی که تا اون زمان ایران در موازنه قدرت بین تزار و انگلیس رو پای خودش ایستاده بود، در گاهی اوقات مثل 1907 ایران رو به 2 منطقه نفوذ تقسیم میکردن، بین خودشون به هم دیگه سخت میدادن، یعنی گرگان و دزدان با هم توافق میکردن که به جون هم نیفتن و هرچی دلشون میخواد به موازنه بخورن بردارن. و وقتی که در 1917 تزار از بین رفت، موازنه قدرت در منطقه به نفع انگلیس به هم خورد، اما این موازنه آسان به دست نمیمد و به راحتی نمیتونست این لقمه از گلوی انگلیس پایین بره. برای اینکه میدونیم که در همون سالها شعار انقلاب جهانی در مسکو، به خصوص انقلاب دائمی تروتسکی و اینکه این انقلاب سرتاسر جهان را خواهد گرفت و بعد هم بعد وقتی که تمام نیروهای ضد انقلاب بلشویک شکست خوردن و لنین تونست میخ رو کاملا بکوبه و حتی در مقابل نیروهای انگلیس که به بهانه حفاظت از چاه‌های نفت نیرو در خوزستان وارد کرده بودن، اونها در بندر انزلی نیرو وارد کردن. بعد نهضت جنگل رو شاهد بودیم که در ابتدا یک نهضت مردمی بود، ولی با همکاری چپهای صادر شده از شوروی در اونجا انقلاب چپ کردن و کشتی های ناوهای شوروی در اونجا لنگر انداختن و کودتای چپ در رشت انجام دادن که همون هم منجر به از بین رفتن نهضت جنگل و کشته شدن میرزا کوچکخان جنگلی شد. در همون زمان ها خطر نفوذ به اصطلاح سرخ در نیروهای سرخ، نیروهای کمونیستی، برای همه جهان سرمایه‌داری اون زمان خطر عمده تلقی می‌شد و انگلیس می‌بایستی دنبال راهی می‌گشت تا بتونه از این خطری که به وجود اومده برهه، ضمن اینکه چاه‌های نفت ایران رو که در اون زمان از معتبرترین، مهمترین و استراتژیک‌ترین های جهان بود و همه در اختیار انگلیس بود حفاظت بکنه و از طرف دیگه بتونه برای نگهداری از هندوستان که به قول خودشون جواهر امپراتوریشون بود یک حفاظی و یک بافرزونی به وجود بیاره که از منطقه شمال هیچ نوع خطری به سوی با دیرکشن جنوب به وجود نیاد و خطری برای اون مستعمره زرخیز انگلیس به وجود نیاد.
بله.
در این رابطه دنبال این بودن که به این نتیجه رسیدن که تا وقتی که در ایران یک حکومت مقتدر مرکزی وجود نداشته باشه که بتونه تمام مرزها رو کنترل بکنه و تا وقتی که در داخل ایران یک ارتش منظمی وجود نداشته باشه که بتونه تمام این امنیت‌های مورد نظر اینها رو به وجود بیاره، اینها به اون آرزوی استراتژیک خودشون نخواهند رسید. به دنبال این تحلیل‌ها بود که اولا در 1919 که خیلی معروفه ما با عهدنامه وسوق الدوله روبرو شدیم.
بله.
که به موجب اون عهدنامه انگلیس تصمیم گرفته بود که هم مالیه ایران رو به اصطلاح شکل شمایلی که خودش میخواد بده و هم ارتش ایران رو به شکل مدرن در بیاره و یک ارتش منظم بسازه.
بله.
و حتی قبل از اینکه این به اصطلاح عهدنامه که بین وسوق الدوله نصرت میرزا از یک طرف و انگلیسی ها از طرف دیگه بسته شده بود به تصویب مجلس برسه، انگلیس عملا شروع به اجرای این تصمیم خودش گرفته بود، هم کارشناس مالی فرستاده بود به ایران که مالیات ایران رو تنظیم بکنه و هم شروع کرده بود به تجهیز ارتش ایران. به دنبال این تلاش ها بود که آقای جنرال آیرونساید با پرسش هایی که کرد و مصاحباتی که کرد و چندین نفر از کسانی که در قضاهای اون روز ایران میتونستن کار به درد این کار بخورن رو همه رو امتحان کرد، بالاخره نظر صاحبش بر رضا خان افتاد و او نامزد اداره این کارهایی که در نظر داشتن کرد و سلزیایی که در اون زمان حتی در داخل ایران به شدت شهره به عامل اجنبی و عامل انگلیس بودن بود و چندان هم خودش و روزنامه ردش چندان هم لاپوشی نمی کردند، سدزیا رو به عنوان نخست وزیر و رضا خان رو به عنوان نیروی نظامی، فرمانده نیروی نظامی، برنامه کودتا چیدن که اونها کودتا کردند که در همین طور که اشاره کردن در همین سوم اسفند 1299 برابر با فوریه 1921 این کودتا انجام شد، در حالی که احمد شاه قاجار در اون زمان شاه ایران بود.
بله
که در دوران اون 4 سال تا 1304 4 سال چند ماه در ما شاهد اولا در طول در مدت حدود 3 ماه شاهد سقوط دولت سدزیا بودیم و بعد نخست وزیران طبق معمول مثل مشیر دوله و قوام السلطنه به کار گماشته شدند که رضا خان از حال سردار سپهی به وزارت جنگ رسید و از وزارت جنگ هم به نخست وزیر رسید. بالاخره در مجلس مؤسسان قلابی که در 1304 ساخت مسئله سلطنت رو، پایان سلطنت قاجار و قبضه سلطنت جدید رو مطرح کرد و در اونجا در مجلسی که افراد رو خودش چیده بود تونست این رأی رو بگیره و بالاخره سلطنت رو از قاجار به اسم تازه ساخته شده پهلوی عوض بکنه.
بله.
اینجا دیدیم که همچنان که از نفت شروع کردم رسیدیم به مسئله سوم اسفند، کودتای سوم اسفند. بعد از این هست که میخوام پیوند بعدی رو بزنم در این رابطه. نگاهی میکنم به دکتر مصدق که چگونه با این شخصیت تاریخ ایران روبرو شد. دکتر مصدق در 26 خرداد ماه 1261 به دنیا آمد. این تقریبا حدود 24 سال قبل از انقلاب مشروطه که در آخرین سالهای ناصرالدین شاه بود و در 14 اسفند 1345 هم در احمد آباد از دنیا رفت. دکتر مصدق بنا به سنت اون زمان در سن 14 سالگی وقتی که پدرش فوت کرد، رسم اون زمان این بود که سمتهایی که پدرها داشتن به اسم می رسید به فرزندان. در 14 سالگی به جای پدرش مستوفی خراسان شد.
بله.
مستوفی اون زمان یعنی رئیس اداره مالیات، یعنی استیفا کننده به اصطلاح حقوق دولت. البته با توجه به اینکه خود همین مستوفیگری در ایران یکی از شغل‌های به شدت نون آبدار بود که خیلی‌ها حسرت و سمت رو می‌خوردن که سال‌های بعد از اون قوام السلطنه و خانواده‌اش هم در همون خراسان از قبل همین مستوفیگران باربونه بسیار هنگفتی ساختند، مصدق در این سن کم در اونجا مسئول شد. گرچه در ابتدای کار کسی دیگری به نام شخص دیگری به عنوان متولی این کار مسئول بود، ولی با سنین کم در تصفیه دفاتر و در کنار کردن افراد فاسد موفقیت بسیار بزرگی به دست آورد. در نتیجه در دور اول انتخابات با وجود سن کمش به عنوان نماینده انتخاب شد، منتها چون قانون انتخابات مجلس برای حداقل سن رو برای نمایندگان 30 سال تعیین کرده بود و اون زمان سن دکتر مصدق به 30 نمی‌رسید، در نتیجه از رفتن به مجلس خودداری کرد و عضو مجلس نشد. وقتی که مجلس به توپ بسته شد، دکتر مصدق راهی اروپا شد. 2 سال در پاریس در مدرسه علوم سیاسی درس خوند و 4 سال هم در سوئیس درس حقوق خوند و بالاخره دکترای حقوق گرفت که بعد از این دوران وقتی به ایران برگشت در مدرسه علوم سیاسی مشغول تدریس علوم سیاسی شد. این سالها همزمان شد با همون امضای قرارداد 1919 وثوق الدوله که به شدت با اون مخالفت کرد و بعد در این دوران دوباره به اروپا برگشت. وقتی که در اثر مخالفت‌های عظیم مردم با این عهدنامه ننگین وثوق الدوله وسوق الدوله مجبور به استعفا شد و مشیر الدوله به نخست وزیر رسید، از دکتر مصدق درخواست کرد که برگرده و وزیر عدلیه یا وزیر دادگستری بشه. ولی دکتر مصدق در مسیر برگشتش که از جنوب از کشت با کشتی اومده بود از مسیر شیراز، شیرازی ها و اهالی فارس استدعا از نخست وزیر و دکتر مصدق کردن که همونجا بمونه و والی اونجا یعنی استاندار اونجا بشه، که در دکتر مصدق همونجا موند که تقریبا تا چند ماه قبل از کودتای سوم اسفند در اونجا به استانداری پرداخت. همزمان با کودتای سوم اسفند چون نیات ضیاء و رضا خان رو میدونست و پیشتر از این هم در هشدارهایی که به احمد شاه داده بود پیشبینی کودتا رو کرده بود، که احمد شاه هم مطابق معمول از این نوع حکایت ها معمولا چیزی به گوشش نمی رفت و همتی برای حرکت کردن نداشت. در این مدت وقتی که کودتا شد، دکتر مصدق از شیراز بیرون اومد و به میان بختیاری ها رفت که حالت به روایتی فرار کرد از دست کودتاچی ها. در حال مدتی در بین بختیاری ها بود.
بله.
تا اینکه بعد از اینکه دولت سدزیا ساقط شد و دوباره نخست وزیری به مشیر الدوله رسید، ایشون به وزارت دارایی انتخاب شد. مخصوصا وقتی بود که آرمیتاژ اسمیت انگلیسی بیدادهای زیادی در ایران کرده بود و همه مردم، اونهایی که به نحوی با مسئله مالیه آشنایی داشتن، همه در رنج بودن. این وزارت مالیه مصدق هم قبول اون مسئولیت کار بزرگی بود و هم کارنامه‌ای که از خودش ارائه داد نشون داد که تا کجا اولا کار آشنا بود و میدونست چی کار میکنه و تا کجا اصلاحات بسیار اساسی در سیستم مالی کشور به وجود آورد و برای اولین بار در اون تا اون زمان در ایران یک به اصطلاح بودجه متعادل برای مملکت درست کرد که مشخص میکرد که درآمد مملکت چیه و مخارجش چی هست.
بله.
در همون زمان ها بعد از وزارت مالیش که به دلیل فشارهایی که دکتر مصدق از طریق وزارت مالیه وارد کرد بود برای کوتاه کردن دست اونهایی که سوء استفاده از اموال عمومی کرده بودن، مخالفت ها شدید شد. نخست وزیر مستعفی شد. در همون روزها دکتر مصدق در بهمن ماه 1300 استاندار آذربایجان شد، که با وجودی که اون مدت 4 ماه بود، الان که از نامه‌هاش و خاطراتش ما میخونیم میفهمیم که همه چاپ شده، به خصوص نسل جوان توصیه میکنم مکاتبات و خاطرات و تعلمات دکتر مصدق رو، کتاب های بسیاری در رابطه هست میتونن بگیرن بخونن. در با وجودی که بیش از 4 ماه نبود، ولی با همه این حرفا کارهای بسیار بزرگی در مبارزه با فساد در اون منطقه کرد، به خصوص حل کردن و مشکل نان در تبریز که یک مسئله سالیان دراز بود و یادمون نره که زینب پاشا در دوران محمد علی شاه از مظفرالدین شاه از رهبران قیام مردم تبریز بود که بر علیه محتکرین گندم قیام کردن و موفقیت هایی به دست آوردن، ولی به هر حال مردم معمولا در رنج بسیار زیادی بودن که مصدق این مسئله بسیار بزرگ رو در دوران خودش در تبریز حل کرد.
بله.
بعد از این در انتخابات مجلس پنجم دکتر مصدق شرکت کرد و با رأی بسیار بالا نماینده مردم تهران در مجلس شد و در همین به دنبال مجلس پنجم در مجلس ششم هم نماینده بود که مخالفت بسیار پر سر و صدای دکتر مصدق با شاه شدن رضا خان خیلی شهره شد در اون زمان و من علاقه مندم که اینجا اون نطق معروفش که در مجلس کرده رو برای دوستان، برای شنوندگان بخونم که در همون مجلس ششم در نگاهش نسبت به شاه شدن رضا خان چی بوده. در این نطقیشون در جلسه نهم آبان 1304 نطق طولانی این قسمت‌هاش رو دارم، این قسمت‌های حساسش رو می‌خونم. میگه که پادشاه فقط و فقط می‌تواند به واسطه رأی و اعتماد مجلس یک رئیس الوزرایی را به کار بگمارد. خب اگر ما قرار شویم که آقای رئیس الوزرا پادشاه بشوند، اون موقع رضا خان رئیس الوزرا بود، نخست وزیر بود. اگر ما قائل شویم که آقای رئیس الوزرا پادشاه بشوند، آن وقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همین آثاری که امروز از ایشان ترشح میکند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد. شاه هستند، رئیس الوزرا هستند، فرمانده کل قوا هستند. بنده اگر سرم را ببرن و تیکه تیکم بکنن و آقا سید یعقوب ازار فخش به من بدهد، زیر بار این حرفا میمیرم. سید یعقوب نماینده یکی از نمایندگان معروف مجلس بود که خیلی سینه درانی برای شاه شدن رضا خان میکرد. میگه زیر بار این حرفا نمیرم. بعد از 20 سال خونریزی، آقای منظور 20 سال یعنی از مشروطه تا اون زمان،
بله،
یه آقای سید یعقوب شما مشروطه طلب بودید، آزادی خواه بودید، من خودم شما را در این مملکت دیدم که بالای منبر میرفتید و مردم را دعوت به آزادی میکردید. حالا عقیده شما این است که یک کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد، هم رئیس الوزرا، هم حاکم. اگر اینطور باشد که ارتجاع صرف است، استبداد صرف است، پس چرا خون شهدای آزادی را بی خود ریختید؟ چرا مردم را به کشتن دادید؟ میخواستید از روز اول بیاید بگید که ما دروغ گفتیم، مشروطه نمیخواستیم، آزادی نمیخواستیم، یه ملتیست جاهل و با شما باید آدم بشه. این بخشی از نطق اون روز دکتر مصدق بود.
بله.
بهای گزافی هم به خاطر همین مخالفتش با شاه شدن رضا خان پرداخت که یکی از رهبران بسیار پر سر صدای مخالفت هم مرحوم مدرس بود که بله. مدرس هم میدونیم در تبعید به وسیله ایادی رضا خان کشته شد.
بله.
و مصدق هم ابتدا ناگزیر شد که از این زمان به بعد در ملک خودش در احمد آباد به شکل حبس خانگی بمونه و در اواخر هم در بیرجند در حبس و در تبعید بمونه.
بله.